میان مسئله موندی در مورد نحوه ضمانات بود. در چه مواردی در مورد بیع فاسد و معاملات فاسد شخص ضامن می‌شود؟ این رو در مسائل گذشته بیان کردم. اما حالا چه ضامن می‌شود چه باید بکنید؟ یعنی چه ضامن می‌شود؟ و این ضمانت را به چه نحو باید ادا بکنه؟ ذمه اش رو چگونه میتونه خالی کنه و بری کنه؟ فرمودن وقتی کسی ضامن مال دیگری شد، در صورتی که مال موجوده که خودشو باید تحویل بده، اگر مال تلف شده امکان مثلیم فبالمثل و امکان قیمیم فبالقیمه. اگر جنس این مال از اجناس مثلیست باید مثل بپردازه و اگر قیمیست باید قیمت رو بپردازه. از این لفظ خود به خود در میاد که اموال موجوده در خارج، چیزهایی که ارزش داره، مالها دو جوره. یک عده اجناس و اموالیست مثلی، یک عده اجناس و اموالیست قیمی. ولی خب سوال طبعا میاد که کدوم اموال مثلی است و کدوم اموال قیمی است؟ اگر میشستن علما با همدیگه فکرشو میکردن و یک لیست مینوشتن، مثلا فرض کنید اموال رو صورتگیری میکردن، 500 هزار قلم، 1,000,000 قلم مال تو دنیا وجود داره، اینا رو یکی یک جلوش مینوشتن، این مثلی است و این قیمی، تکلیفشو روشن میکردن. خب قضیه وضعش روشن بود و تکلیف عاملین و مقلدین هم روشن. ولی که متاسفانه اجناس زیادتر از این تعدادهاییست که قابل احصا باشید و طبعا ناچار باید یک ضابطه براش معین کرد، یه قاعده‌ای که در هر موردی جنسی که پیش میاد بتونیم تشخیص بدیم این مثلی او دیم. در مورد بیان این ضابطه تعبیراتی نقل کرد شه. اینا یه مقدار بحثایی است که در گذشته خوندیم، فقط برای اینکه ارتباط مبحث برقرار بشه و شمایی که حتما یادتون رفته یه مقدار تو ذهنتون بیاد مکرر عرض میکنن. مرحوم شیخ ضوابطی رو نقل کرد، عبارتی رو از علمای گذشته نقل کرد، در اون ضوابط اشکال پیش آمد، اختلاف نظر بود در اون ضوابط و در نتیجه اختلاف نظر دیدیم اجماعی نمیشه در مورد مثلی و قیمی به دست آمد. اصل حکم اجماعی جون که اگر مال در ذمه قیمی باز مثلی باشد فمه بالمثل و اگر قیمی باشد قیمت بپردازه، اصل این حکم اجماعی جون. اما اینی که چی مثلی است و چی قیمی، اینو نتونستیم اجماع براش پیدا کنیم. ناچار بریم سراغ این که تکلیفمون از نظر فقه در این گونه موارد چه میشود. مرحوم شیخ یک جمله رو سابقا مکرر گفت، آینده هم آخر بحث امروز هم میکرد. بر اساس اون اجماع که هر جا مثل جنس مثلیست باید مثل بده و هر جا قیمیست قیمت بده، چون اون اجماع رو داریم. اگر در مورد یک جنسی اجماع داشته باشیم انه مثلیون، اینجا تکلیفمون روشنه. اجماع داریم که گندم مثلا مثلیون و از طرفی هم در زمان مثلیات باید مثل بده، پس اگر کسی دامن گندم کسی رو در ذمه‌ش از بین برده باید دامن گندم تحویلش بده، این روشن. یه جاهایی هم اجماع داریم که انه قیمی جون، قالی فرش از قیمیاته، اگر کسی فرش کسی رو از بین برده و ضامنشه باید قیمتش رو بپردازه. نمیتونی مجبورش کنی آقا برو تو بازار حتما قم تهران شهرستانا بگرد یک فرش عین فرش من پیدا کن بیا تحویلم بده، نه اینو نمیتونی اجبارش بکنی، قیمتش رو حساب میکنه قیمتش رو میپردازه. این دو جا تکلیف روشنه بر اساس همین اون اجماع و این اجماع. اجماع میگه انه مثلی جن و اجماع میگه فی المثلی جن مثل، اجماع میگه ان ذالک قیمی جن و باز همون اجماع میگه فی القیمی جن قیمه. این روشنه. اما در جایی که نمیدونیم قیمی جن او مثلی شک داریم، بعضی گفتن قیمی بعضی گفتن مثلی، بعضی اصلا اسم ازش نبردن تو کلمات علما از این موضوع نام برده نشده، فلان جنسیست که تازه پیدا شده 5 سال 10 سال اصلا تو مملکت پیدا شده، سابقا نبوده که اسمشو ببرن انه مثلی جن و قیمی، حالا بنا بذاریم بر کدوم یکی از این دوتا. ولو اون اجماع رو داریم که فی المثلی یعلمه و فی القیمی یعلمه، اما این معلوم نیست کدومش، معلوم نیست مثلی و نقیمی. اینجاست که ناچار بایستی بیاییم و یک قاعده فقهی درست کنیم که در این گونه موارد چه باید کنیم. به اینجا که رسیدیم، اول کار مرحوم شیخ رفت سراغ مقتضل اصل. بگیم در اینجا ضامن مخیره، هر کدوم خواست بده، مثل پیدا کنه بده یا قیمت پیدا بکنه. بگیم مالک مخیره، هر کدوم انتخاب بکنه بگیره. بگه آهای ضامن باید در اینجا مثل به من بگیم، یا بگه نه در اینجا من مثل نمیخوام قیمت میخوام. مالک مخیره، کدومی که از اینا رو بگیم؟ مرحوم شیخ ابتدا فرمود بگیم ضامن مخیره لاصالت البراءه، بعد فرمود نه مالک مخیره برای اینکه اصل براءت در اینجا جاری نمیشه، علاوه بر این خلاف اجماع هست، اینجا ذمه‌اش بالاخره مشغول شخص ضامن استصحاب اشتغال ذمه داره، نوبت به براءت ذمه نمیرسد. این بحث رو از نظر مقتضی اصل سابقا گذروندیم و کعمن مرحوم شیخ آخر کلام بنا گذاشت بر تخییر مالک، ضامن بیچاره گرفتار شده، علالیده ما اخذت حتی تو عدی، زامن شده و باید خودشو از این گیر و بند زمانت رها کنه، نمیدونیم به چه جور رها میشه، باید کاری کنه که مالک راضی بشه، به مالک بگه چی میخوای در اینجا در از من، نمیدونم مثلیست تا لازم باشه مثل بدم، نمیدونم قیمیست تا لازم باشه قیمی بدم، اما میدونم که هر چیز بدم که تو راضی بشی خیالم راحته، کدومی که از اینا رو میخوای؟ اگر مثل رو پذیرفت مثل و اگر قیمت رو پذیرفت. این رو گفتیم مقتضل اصل. اما از نظر قواعد دو مطلب دیگر مرحوم شیخ در اینجا طرح میکنه که به عنوان یک عموم، به عنوان یک دلیل فقهی بیاد راه گشا باشه برامون و تکلیف رو در این موارد شک روشن بکنه که چه باید کرد. قبل از اینکه این دو مطلب رو عرض کنم، چون این تعبیراتی که پیش آمد دانم ممکنه برای بعضی مهم باشه که آقا در جایی که نمیدونید مثلیست یا قیمی یعنی چه که میگید مثل یا قیمت هر کدوم مالک انتخاب بکنه، اگر مثلی نیست مثل نداره که، و اگر مثل داره پس مثلی جون دیگه، چرا شک میکنید؟ ها ممکنه این سوال برای بعضی از شما پیش بیاد که اگر فرض میکنه چیزی مثل داره که حالا میری سراغ مالک ازش میپرسی آهای مالک مثل بدم یا قیمت، معلوم میشه مثل داره، اگر مثل داره بگو مثلی جان، جنسی که مثل داره تو بازار. نه، تنها به این که یک جنسی مثل داشته باشه این جنس جزء مثلیات نمیاد. چرا؟ بر اساس مطالبی که در بحثای گذشته گفتیم، مثلی بودن یک جنس به این نیست که مثل براش پیدا بشود احیانم، نه، مثلی بودن یک جنس اون چیزهاییست که در عرف معمول مردم بازار و مردم به اصطلاح بازار و خیابان امثال این زیاد و متعارف باشه. اما حالا اینکه یه چیزی احیانم مماثلی جایی پیدا بکنه این مثلی حساب نمیشه. مثلا ممکن است یه کسی 5 تا قطعه زمین مشابه به هم کنار هم دیگه داره، این هم دیگه هم ساخته بدون هیچ تفاوت دقیقا مشابه با یک دیگر ساختمان کرده. این پنجتا ساختمان مثل یک دیگره، اما خانه و ساختمان جزء موارد اجناس مثلی نیست. چرا؟ برای اینکه این مماثل پیدا شدن در این موارد یه استثناست. اینطور نیست که در عرف این چنین باشه خونه های مثلا سه اتاقه همش یک نوعی داشته باشه، نوعیت درش باشه و اینا افرادش باشن و سبق اون نوع بر این افراد یکسان باشه و قیمتش در تمام افراد متساوی باشه. ما تساوت اجزاءه من حیث القیمت این برای سبق نمی کنه. احیانا یکی دو مورد سه مورد اینجور پیدا شده. پس اینی که شک داریم برای اینکه جنسیست که نمیدونیم مثلی دون املا، در این حال فل جمله مثلا ممکنه پیدا بکنه، آیا باید مثل بدم یا قیمت مورد شکمه و اینجا رو داریم بحث میکنیم. حالا مرحوم شیخ دو مطلب در اینجا ذکر کرده. یک مطلب اول این است که در مورد زمان هرچی تو روایات میگردیم، تو احادیث میگردیم، دست طور خاصی از نظر امام پیامبر راجع به این که کسی که ضامن مال دیگری شد بنا در مقام ادا چه خاکی باید به سر بریزه، چی باید بده، مثل بده یا قیمت، تصادفاً چیزی پیدا نمی‌کنه به عنوان یک دستور. احتمالاً در بعضی از موارد یک سوال خاصی کسی در این مسئله سوال کرده که آقا درهم کسی پلون بوده حالا چی کارش بکنم، مرغ همسایه خونمون بوده حالا چی کارش بکنم، جواب فرموده امام. اما به صورت یک عام و کلی که چی کار باید بکنه، زمانات چگونه باید ادا بشه، دستور خاصی در روایات نداره. در حالتی که این مسئله عام البلوایی است، موارد زمان مال دیگری زیاد پیش میاد. این همه تو آبنبارا کوزه همدیگر رو میشکستن، خب موارد زمان بود. شیشه همسایه رو میشکنه، موارد زمانه. با ماشینش تصادف میکنه، با اسبش تصادف میکرد، با مرکوبش تصادف میکرد، موارد زمانه. همه اینها مالش رو میبرد میخورد، سرقت میکرد ضامنش میشد، موارد زمانه. قصد میکرد، موارد زمانه. یکی از مواردش هم معامله ای که حالا فاسد واقع شده، اینم مورد زمان. موارد زمان یکی و دوتا نیست، همین. و اینها مواردیست بسیار مورد ابتلا در جامعه زیاد واقع میشه، یکی و دوتا نیست. ولی در این حال هیچ دستوری از ائمه در این باره نرسیده به این که حالا که ضامن شدی و خود عین مال شخص موجود نیست چه باید بکنی. بالاتر در مورد قرض، این همه قرض گرفتن این کاری جز سیره سنیه علما دیده. خیلی خوب، حالا که قرض گرفت میشه ضامن. ضامن به چی؟ مثل یا قیمت؟ اونجا هم همین حرف هست. اگر کسی جنسی رو که قرض کرد مثلیست، در مقام ادا باید مثل بده، اگر قیمیست باید قیمت بده. این حرف اونجا هم میاد. این هم نداره. این تو روایات بحث نشده اصلا در این باره که وقتی قرض کردی، وقتی ضامن شدی، وقتی قصد کردی، وقتی به زور گرفتی، وقتی هر کاری کردی ضامن مال مردم هستی چگونه باید ادا بکنی؟ نه، سرش چیه این که هیچی امام نفرموده یه همچین مسئله مورد ابتلاء مهمی را هیچ در روایاتش بحثی نشد؟ سرش یه مطلب ممکنه باشه و اون این است که این قضیه مسئله‌ای بوده که در بین عقلا، در بین عرف یک روش روشنی روش داشتن و نیازی به این که امام چیز تازه بیان کنه نداشته. ائمه، پیامبر، شرع مقدس هم همون روش عرف رو امضا کردن و لذا مطلب تازه‌ای بیان نکرده. و این خودش مطلبی در فقه، چیزی که در عرف یک روشی روش هست، سیره‌ای روش هست، امام هم مطلب تازه‌ای در اون مورد بیان نکرده، اینو امضا تلقی میکنیم، میگیم همون روش عقلایی مورد نظر شرع هم هست. حالا میایم سراغ روش عقلایی. آیا عقلا از بگذاریم از عرف اسلامی، مثلا میریم تو همه دنیا ادیان مختلف، جوامع حتی بیدیم، بالاخره روی این اموال برای خودشون داد و ستدها یه قواعدی دارن، یه مناسباتی بینشون هست، اونجاها چه میکنه؟ وقتی بررسی میکنیم میبینیم این قضیه مثلی مثل و قیمی قیمت یه سیره عقلایی همه جایی است. وقتی کسی مال دیگری رو از بین برده میگن باید اون مال رو بده، اگر اون مال نیست میگن عینش رو بده. عینش رو بده یعنی چه؟ عین عرفی یعنی مثلش، عین لغوی یعنی خودش، اما عرفن میگن عین همونه یعنی مثل همونه، یعنی مماثل اون رو تا اونجایی که بتونن مماثلش رو ادا بکنن و اگر نشود اون وقت قیمت. در بین عقلا وقتی به این مطلب میرسیم، معنای این حرف و این بیانی که کردیم اینه که تا اونجایی که ممکنه، تا اونجایی که میشود مثل ادا میکنن در مقام ادای زمان، اما از این که تو این تعبیرات شما مثلی باشه یا نه مثلی نباشه تصادفاً مثل پیدا کرده باشه، عرف بهش میگه تا میتونی مثل خودشو بده. نتیجه این بیان چی میشه؟ نتیجه این بیان این است هر جا ممکن است مثل باید مثل داد. اصل در زمان، زمان به مثله. هر جا شک بکنی که مثلی جون او قیمی، طبق این بیان بنا بگذار برای اینکه مثلی جون و مثل بده. پس کجا میتونی قیمت بدی؟ اون جایی که اجماع داری برای اینکه قیمی جون. هر جا اجماع داری که قیمی جون، قیمت. هر جا اجماع بر قیمیت نبود، طبق این عمومی که درست کردی، عموم مستفاد از سیره علما، که از سیره عقلا چه مورد امضا اشاره قرار گرفته، این می شود که باید مثل این آب الا ما خرج، ما خرجش رو نیست که به اجماع خارج شده باشه، یقین پیدا کنیم انه قیمیون. به این بیان موارد مشکوک المثلیت و القیمیه چی؟ یلحق به مثلی، ملحق به مثلی. این یه بیان، دقت فرمید. بیان دوم از یک آیه شریفه قرآن استفاده میکنه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. این آیه شریفه. هر کس به شما تجاوزی کرد، اعتدا کرد، عدوانی کرد، شما می توانید اعتدا کنید نسبت به او به مثل. کسی مال شما رو خورده، چی میتونی ازش بگیری؟ آمده مال شما رو سرقت کرده و برده، اعتدا علیه. این معناش اینه اون زامنه و شما میتونی همون به مثل معتدا از اون بگی. این به مثل معتدا دو جور معنا شده. مثل در معتدا به آمده مال شما رو برده، شبانه سرقت کرد. چی برده؟ مثلا کتاب مکاسبتون رو، قالی منزلتون رو. این معتدا به بردن قالی و امثال این است. مثل قالی، مثل کتاب، فعتدو علیه به مثل همین قالی و کتاب. یه معنا. یه معنای دیگه اینطور بگیم، بگیم کسی که بر شما عدوان کرد، شما هم همون گونه میتوانی عدوان کنی. عدوان کردن اعتداء همان گونه بوده باشد، یعنی اگر او اومد شبانه مثلا دزدی، تو هم میتونی شبانه بری به دزدی. اینجور معنا کنی اعتداء مشابه با او باشد. این مثلیت و مماثلت در چی؟ در معتدابه، اون فرش، قالی، مال، جان، ناموس، هرچه که هست، یا اعتدا و نحوه اعتدا. این دو احتمال درش هست، عده‌ای گفتن نحوه اعتدا. اگر نحوه اعتدا مراد باشه به درد بحث ما نمی‌خوره. ما بحث در قضیه اون جنسی داریم که بخواد تحویل بده، اما حالا چگونه شب روز به زور با زور نمی‌دونم امثال اینا با بدگویی با خوشگویی ایناش مورد بحث ما نیست. زمان مثلی و قیمی بحث در نحوه اون جنس و معتدا بهه، نه در نحوه اعتدا. بعضی رو گفتن اعتدا. مرحوم شیخ میگه این احتمال خلاف ظاهر، مهم نیست این احتمال. ظاهر آیه شریفه این است که به مثل معتدا علیکم مقصود مماثلت در موقع اعتدا است، معتدا بهه. برای اینکه اگر مراد مماثلت در اعتدا بود، دو تا خلاف ظاهر در کلام است. باید فرموده باشه فمن اعتدا علیکم اعتدا ام فاعتدو علیه مثل ما اعتدا علیکم. اعتدا که مصدرشه به عنوان این مفعول مطلق بیاد، بعد دو هم دیگه نمیخواست فاعتدو علیه اعتداء مثل ما اعتدا علیکم، یه اعتداء بیاد اینجا و بعد مثل بخوره به اون اعتداء. و اینی که گفته فاعتدو علیه به مثل ما اعتدا، اعتداء گفته نشده، با هم آورده، با میاد برای تعدیه، برای همون معتدا به، با روی معتدا به میاد اون خود اعتداء. این هر دو شاهده بر این است که مماثلت در معتدا به مراده، نه مماثلت در اعتدا. پس این ظهور برامون این اندازه کافی است. آیه شریفه از نظر مماثلت در معتدا به میگه اگر شما به شما کسی سیلی زد، میتونی قصاص کنی همون سیلی رو بزنی، نمیتونی کار دیگه انجام بدی. قصاص به همون اندازه و همون چیزی رو که او انجام داده. پس از این نظرش بحث نیست. ولی بحثی که در مورد این آیه شریفه میاد، چی میخواید ازش برداشت بکنید؟ خیلی خوب، فاعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم، معناش نتیجه این میشه که همیشه باید اعتدا به مثل بوده باشد. اعتدا به مثل مماثلت به چی؟ مثل، مثل لغوی و ظهور لفظ رو بگیریم. جنس مماثله با این کتاب این است که کتابی باشید هم شکل این، هم جنس این، هم نوع این و هم قیمت این. هم مماثلت در حقیقت و نوعیت، هم مماثلت در قیمت. بله. اون اعتدا اگر مماثلت در اعتدا باشه میتونی جایزه، البته فعتدو علیه که منش وجوب که نیست. اگه کسی مالی از شما دزدیده و نمیده، رایی هم نداری همینطوری ازش بگیری، جایز نیست بری به دوزیه تقاس که میگم مناش چیه؟ ما بحثمونم در شرع مقدس اسلامه، در شرع مقدس بحث نداری که بله آقا نمیدونم در تقاس مالی، نه در قصاص که نیاز به اذن که میشه بده، در تقاس مالی شخصی جنسی رو از شما برداشته میدونی، روت هم نمیشه اصلا بهش بگی. اگرم بهش بگی یک مفسده ای داره، ممکنه زندانت هم بندازه. میتونی بری یواشی جنسی مشابه او برداری یا نه؟
نیاز به اذن میشه
بده. مورد اشکال، خیلی‌ها میگن نیاز نداره. هر خیلی‌ها میگن نیاز نداره.
ترجمه
وقتی که اعتدا کرد ترجمه تی تکلیف شرعی واقعی مطلبی از نظامات مطلبی اینجا اینو خیلی ها میگن شد بلا آقا نه بهتر بگیر بهتر بگیر دیگه بالا نگیر بهتر بگیر در هر حال ما هستیم حالا کاری نداریم به فتوا، ما هستیم و ظهور این درس. حالا اگر چنانچه گفتیم به مثل معتدا صحبتی در اعتدا نیست که اعتداش چگونه باشه، دزدی باشه یا غیر دزدی باشه، اینا آخر کار که بخوای به وسیله دادگاه ازش بگیری چی میخوای بگیری؟ حالا که آمده 5000 تومان دزدیده، 50000 تومان ازش میگیری که نمیتونی بگیری. همون اندازه به مثل معتدا علیکم، به همون اندازه. خب به مثل مماثلت، مماثلت مطلق، مماثلت مطلق یقتضی مماثلت در عین و در مالیت را. طبعا اینطوره، وقتی کتاب من رو برده من یه کتاب که ازش بگیرم عینش مماثله، قیمتش هم خب هم قیمت این کتابه، اما اگر قیمت فقط ازش بگیرم 50 تومن بگیرم، قیمت هم مماثله با اونی که برده، اما اون عین و جنس رو ندارد، در جنس مماثله. پس اصل اولی گیم می شود تا اونجایی که ممکنه مماثلت در هر دو حیث حفظ بشود، هم از نظر جنس هم از نظر مالیات، و این به این است که مثل ازش گرفته بشه. این آیه دلیل میشه. بنابراین زمان به مثل است الا اذا خرج، مگر مواردی که اجماع بر قیمت داشته باشیم. اینم عموم بر مثلیت درست کرد. مرحوم شیخ میفرمایند این دو مطلب رو عموم بر مثلیت درست کردیم، هم از نظر سیره عقلا و هم از نظر این آیه شریفه. اما اگر ما خواسته بشیم پایین عموم واسی و به این دوتا عام استدلال بکنیم، یه لوازمی درش پیدا میشه که فقها بهش فتوا نمیدن، و با اون چی که مورد فتوای فقها هاست تفاوت پیدا میکنه. یکی از لوازمش اینه که اگر یه جای جنسی که مثلیش گندم، ده من گندم از کسی قرض کردم، حالا میخوام ادا بکنم، ولی اون وقتی که من گندم رو قرض کردم یه من 10 تومن میارزی، حالا یه من 5 تومن میارزی، حالا که دارم ادا میکنم 10 من گندم رو، 10 من گندم 10 من گندمه، اما از نظر قیمت چیه؟ نصف شده. مماثلت در عین دارد اما مماثلت در قیمت نداره. آیا این ادا شده یا نشده؟ فقها رو میگن که ادا شده، کافیه. اما اگر این آیه رو بگیریم بگه مماثلت، اینجا مماثلت حفظ نشده، مماثلت مطلق آیه، مماثلت از نظر عین هست، مماثلت از نظر قیمت نیست.
اینجا یا
مثل
یا
غیر
یا مثل
یا
مثلی که شده خود مثلی هست.
نه، ما داریم از آیه چی برداشت میکنیم؟ یه کلام این وسطه من عرض کردم، شما یه فراموش کردید. گفتیم از آیه، کلمه مثل تو آیه که مثل فعلی که نیست، اون عنوان که نیست، اون مثل اصطلاحی که نیست، مماثلت مطلق المماثلت. نگفتی مماثلت از چه هیست؟ مماثلت از هر هیست. از هر هیست مماثلت این است که هم جنس باشه هم قیمت، هم جنسی باشه مثل او و هم قیمتش مشابه با او باشه. معنای مماثلت مطلق اینه مستفاده از آیه، و اون وقت در این جور موارد نمیشه پاش واسه. و یا مورد دیگه ای که اشکال پیش میاد، این اشکال جالب تر و اون این است، انشالله بعدها یکی از مباحثی که در مثلی و قیمی تر خواهیم کرد از مباحث بسیار جالب است و حساس اینه که در قیمیات وقتی میگم قیمت بده چه قیمتی باید بده؟ اونجا میگیم قیمت و یوم تلف، روزی که این کتاب تلف شد، رفتم در دکان یا پرتقال خریدم بردم خونه خوردم مثلا، یا به نحو دیگری ضامن شدم، بعد معلوم شد ضامنم باید این پرتقال رو ادا کنم، پرتقال خورده شده، کی فهمیدم؟ 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، حالا باید ادا کنم. خب پرتقال از نوع قیمیست، قیمت باید بدم. چه قیمتی رو؟ قیمت اون روزی که خریدم، قیمت اون روزی که خوردم، یا قیمت حالایی که میخوام بدم؟ این قیمت ها ممکنه تفاوت بکنه، در زمانهای مختلف قیمت ها فرق میکنه. اونجا مورد بحث و مشهور این است که قیمت و یوم تلف، روزی که خوردی منتقل به قیمت میشه، تا وقتی که پرتقال یا روپلو شما موجوده خدا داره داد میزنه، ملائکه داره داد میزنه، اون عطیل درمی به داره داد میزنه، پرتقال مردم بده، پرتقال مردم. اما به محض اینکه پرتقال خورده شد میگه پولشو بده. پولش چقدره؟ همون وقت نوشتن به حسابت پولش 10 تومن، 10 تومن اومد به حسابت. حالا اگر قیمتش 50 تومنه همون 10 تومن بزنه. اما اگر چنان که نه، در جنس مثلیست، یک دونه مثلا کاسه چینی رفیقت رو گرفتی، همونطور همون در تونه، همون وقتی که تلف شده در قیمی میگیم، و ما همون قیمی رو مثال دادیم، مثلی رو مثال نزدیم، هنوز بیمی رو مثال زدیم، یکی شد. چرا ما هنوز مثلی رو مثال نزدیم؟ نتیجه حرفمون نگفتیم. در مثلی یه دونه کاسه چینی همسایه رو شما بردی حجرت به زمان، مثلا شکستی، تلف شد. اونی که به ذمت میاد مثل فمن اتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. کاسه چینی باید بدی. یه ماه گذشت، دو ماه گذشت، پنج ماه گذشت، ندادی، حالا میری تو بازار پیدا بکنی، پیدا نمیشه. جنس مثلی است ولی حالا پیدا نمیشه. در مثلی فقها میگن آقا بایستی در اینجا قیمت یوم الادا رو بدی. حالا چه میخوای تحویل بدی قیمت چه بدی؟ چون تا به حال مثل تو ذمته، حالا میخوای اون ذمه را با این پول مبادله کنی، مبادله امروزه، قیمت حالا رو بدی. این مبنای فقهاست، انشاءالله در آینده خواهیم گفت. در دینی میگن قیمت یوم تلف، در مثلی میگن قیمت یوم ادا. مثلی که باید خود مثل رو بده، اگر قیمت میاد رو کار، مال وقتیست که پیدا نشود قیمت یوم الادا رو بده. این حرف رو در مثلی زدم. مرحوم شیخ میگه اگر ما بخوایم به این آیه شریف استدلال بکنیم، در قیمی هم باید همین حرف مثلی رو بزنیم. یعنی از آیه شریف برداشت اینجور میشه که همیشه مشغول زمین به مثل است. اگر در جنس‌های دینی قیمت ازت قبول میشه، برای اینکه مثل پیدا نمیشه، پس اصل اشتغال ذمه به مثله. و این اشتغال ذمه دوام داره، ادامه داره تا روزی که میخوای ادا کنی. حالا ازت مثل میپذیری، قیمت میپذیری، اما قیمت را به عنوان بدل میپذیری. بدل چی؟ بدل مثلی که تا حالا تو ذمت بود. نتیجتا در قیمی هم باید بگید قیمت یوم الادا، در حالی که این حرف رو نمیزنید. خوب دقت کنید، نتیجه استدلال به این آیه این میشود که در قیمی هم مثل مثلیات بایستی قیمت یوم الادا مطرح باشد، در حالی که مبنای فقها این است که در قیمی قیمت یوم تلف رو گفتن. این اشکالات و یکی دوتا اشکال دیگر که مفهوم شیخ میگه اگر به این آیه استدلال بکنیم منطبق با حرف مشهور فقها نمیشود. در هر حال تلخص از کلام مفهوم شیخ این که طبق این دوتا قاعده ای که درست کردیم، اصل در زمانات زمانه به مثل، مگر اونجایی که خرج بالاجماع. ولی حالا که در این دوتا قاعده هم به این اشکالات برخورد کردیم، باز مرحوم شیخ میره سراغ احتیاط سازی خودش که احتیاط در اقوال چه خواهد شد. خوب دقت کنید، اینا از بحثای بسیار پرثمر و پرفایده است، مسائلی که کم هم تکرار میشه و زود هم فراموش میکنید. یادتون میره در این حال که گرفتاری خیلی از اینا هست. ولیکن یمکنن یقال ان القاعده المستفاده من اطلاقات الزمان، لیکن خورد به بحث قبل که طبق اصل در موارد شکی در مثلی و قیمی تخییر مالک، هرچه مالک خواست. ولیکن یمکنن یقال که نه، قاعده ای که استفاده میشه از اطلاقات زمان در مقصوبات و امانات مفرط و فیها، در باب قصد، در باب امانتی که مورد تفریط و افراد قرار گرفته باشه و غیر ذلك، در باب به اصطلاح بیع فاسد، در موارد آریه مضمونه، در مورد قرض، در تمام این موارد که مورد زمانه، مقتضای اطلاقات زمانه به مثل. چرا؟ لأنه اقرب الى تاریخ، برای اینکه مثل نزدیکتر است به اون چه که تلف شده، هم از حیث مالیت و هم از حیث صفات. مثل که هست همون صفات رو داره، ارزشش هم که همون ارزشه، پس در مجموع اقرب به طالب. ثم بعده قیمت طالب. اگر چنانچه صفات نشد از نظر قیمت اقربیت حساب میشه که اون قیمت تالف باشه که نقدین رو بده پول بده یا شبه نقدین، برای اینکه نقدین و شبه نقدین اقرب به تالف است از نظر مالیت فقط و دیگه صفت رو نداره. اگر به جای کتاب فقط پول بده، خب پول کتاب مالیت کتاب رو داده اما صفات کتاب درش نیست. لأن ما اداهما یلاحظ مساوات حولت تالف بعد ارجائهی الیهما، و شبه نقدین هم که گفتیم اول نقدین بعد شبه نقدین، برای اینکه ما ادای نقدین ملاحظه می شود مساواتش با تالف بعد از اینکه ارجاء به نقدین داده میشه. اگر خواسته باشه قیمت بده باید پول بده، اگر خواسته باشه به جای کتاب مثلا یه کتاب دیگه بده یا یه قطعه فرش بده، میگه اون قطعه فرش چم میارزه، به حساب پول درش میاره، پولشو تطبیق میکنه با پول کتاب. ولی اجل الاتکال علی هذا الظهور، این ظهور در بین عرف هست و از اطلاقات زمانم استفاده میکنه، و چون اتکال به همین ظهور شده لا تکاد و تزفر علا مورد واحد من هذه الموارد علا کسرتها قد نست شارع و فیه علا ذکر المزمون به، و برای این خاطر است که نمیتوانی بیابی هیچ موردی را از این همه موارد زمانات که شارع تصریح فرموده باشه ذکر مضمون بهرا، بگوید حالا که قرض کردی بعدن چی باید بدی، بگوید حالا که قصد کردی بعدن چی باید بدی. نه، به همین ظهورش سیره اغلا فهم امه مردم اتکال فرموده. بل کلها الا ما شد زمن ادب قد اطلق فیه الزمان، در تمام این موارد زمانات مطلق گذاشته شده و به همون نظر عرف واگذار شده. فلول الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحصل من الشارع اهماله في موارد البيان، اگر اعتماد بر همون متعارف نبود شارع نمیتونست اینو نگفته بگذاره و بیان نکند. معلوم میشه شارع به همون متعارف اتکار کرده و متعارف هم گفتیم مادامی که ممکنه مماثلت هم در مالیت و هم در صفات، و مماثلت در مالیت را وقتی میپذیریم که مماثلت در صفات ممکن نباشد. اینه من بیان دوم. وقد استدل فی المبسوط و الخلاف علا زمان المثلیه بالمثل و القیمی بالقیمه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و کتاب خلاف استدلال فرموده که مثلیات زمانش به مثل و قیمیات به قیمت، بر این مطلب استدلال کرده به قوله تعالی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، به تقریب ان مماثل ما اعتدا و المثل فی المثلی و القیمه فی غیرهی، ده مماثل اونی که مشابه عرفیست در مثلیات مثل و در غیر مثلیات قیمه. تو پرانتز یه شبهی رو جواب بدیم. مورد آیه شریف من اعتدا علیکم زمانیست که در اثر اعتدا پیدا شده بود، زمانیست که در اثر عدوان پیدا شده باشه. ما هم مثال میزدیم در مورد دزدی، بسیار خوب، یک نوع اعتدا، اون زمان از آیه اینجور استفاده شد. اما در مورد بحث ما که زمان در اثر بیع فاسده، کسی آمد صادقانه با شما معامله انجام داد، کتاب و خرید برد، بعدم طلب شد، بعد فهمیدید معامله باطل بوده، حالا میگید ضامن کتاب هستی. این که اعتدایی نکرد، عدوانی در کار نبود، اینجا چطور از آیه استفاده میکنی؟ جوابش اینه که ولو مورد آیه مورد اعتداست، ولی کن حکم عامه به عدم القول بالفصل و اختصاص الحکم بالمطلق عدوانم، اینی که این حکم آیه اختصاص داره به مورد این که عدوان باشه، لا یقده، این ضرر نمیزنه بعد عدم القول بالفصل، چون میدونیم در باب زمان، زمان بیع فاسد عین زمان قصبه، هیچ تفاوتی بینش نیست. خب و ربما یناقش فی الآیه. یه اشکال دیگه هم بعضیا کردن، گفتن مقصود آیه مماثلت در اعتداء، نه مماثلت در معتدا به. به ان مدلولها اعتبار المماثلت فی مقدار الاعتداء للمعتدا به و فیه نظر، که عرض کردیم این احتمال از نظر آیه شریفه دو جوش خلاف ظاهره. هم کلمه اعتداء به عنوان مفعول مطلق در کلام نیامده و شما باید محذوف بگیرید، و هم روی این معنا با زیادی واقع میشه، باید بگید با حرف جر زیادی است، و این هر دو خلاف ظاهره. این دو تا اشکال را مرحوم شیخ رد کرد، ولی کم نه اشکالی که در آیه میاد. اگر شما یه شیخ طوسی میخواید به این آیه شریف عمل کنید، فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، مثلی که در اینجا آمده نگفته فعتدو علیه در مثلی به مثلی که مطلق به مثل، اون وقت باید بگید مثل مماثل، مماثل در جنس و قیمت هر دو. و اگر یه چیزی نمیشه از باب تعذر میگید نمیشه، و الا اصل اولیه این میشه که مماثل در مثل و قیمت هر دو، تا میشه تا اونجایی که ممکنه مماثل در مثل و قیمت، مماثل در جنس و قیمت. و اگر این حرف رو بزنی منطبق با حرفای دیگه تون نخواهد شد. نه، الانصاف عدم و وفائل آیه شد دلیل سابق علیه. دلیل سابقه هم تو عموم زمانه به مثلی که طبق سیره درست کردیم اگر درست باشه انطباق نداره بالقول مشهور. این وافیه به اثبات قول مشهور فقها نیست. چرا؟ چند مورد اختلاف نتیجه آیه را با قول مشهور بیان میکنه. یک، لأن مقتضاهما وجوب المماثلة العرفية فی الحقیقت و المالیه. مقتضای این دو دلیل این است که مماثلت عرفی رو حفظ کن، هم از نظر حقیقت جنس، ماهیت جنس، هم از نظر مالیت و ارزشش. و هذا یقتضی، نتیجهش این میشه که اعتبار داشته باشه مثل حتی در قیمیات، در قیمیات هم ذمه مشغول به مثل بشه. سوا وجد المثل فیها املا، مثلی بتونی بیابی یا نیاد. اما مع وجود المثل فیها، اگر یه جایی تصادفاً از اجناسی که شما اسمشو میذارید قیمی ولی مثل میشه پیدا کرد، چرا مثل نده؟ آیه شاملش میشه، میگه مثل بده. سوال میکنید از فقها پارچه جزء مثلیات یا قیمیات؟ مشهور فقها تو عبارتهایی که 25-6 روز قبل خوندیم پارچه صوب را جزء قیمیات حساب میکرد، در حالتی که حالا که در زمان ما که خیلی روشنه گاهی 100 تا توپ پارچه این هم مشابه هم و مثل. همون زمانایی هم که نبود گاهی به قول معروف سرته یه کرباس یه جور بود. اگر یه تیکی کرباسی یکی از بین برده میتونست بره دنبالش و 5 متر 6 متر 10 متر از همون توپ از همون بافت مشابه او پیدا بکنه، گاهی ممکن بود. خب میشه در قیمیات هم مثل پیدا کرد. یوجد المثل، باید بگید در اینجا مثل بده، باید فتوا بدید که مثل بده. کما لو اطلف ذراعا من کرباس طوله 20 ذراعا متساوی من جمیع الجهات. فرض کنیم جایی که یه متر کرباس کسی از بین برده که طولش 20 متره و از نظر قیمت متساوی است از هر جهت، هم از نظر عین هم از نظر قیمت متساوی و مماثله. فإن مقتضی العرف دلیل اول و مقتضی آیه دلیل دوم این است که در این موارد الزام کنیم ضامن را که برو یه متر دیگه از همین کرباس بخر بیار و تحویل این آقای مالک بده. وقتی شما میری یه متر دیگه کرباس بخری، فروشنده میفهمه که پات گیره، میفهمه که تو اون کرباس یه متریه اول رو بردی تلف کردی، مال کس دیگه بوده، حالا ناچار یه متر دومو بخری. تا میفهمه پات گیره بازار سیاه درست میکنه، میگه نه اینو نمیخوام بفروشم، بنا ندارم، 6 مقابل قیمت میگه، تکلیف شرعی تو چیه؟ میگیری شلاقش میزنی یا نه ناچاری بخری، ضامنی باید ادا کنی، ناچاری بخری بری تحویلش بدی. نتیجه این میشه که بگیم ناچاری بخری ولو به اضعاف قیمته، ولو چند مقابل قیمت بخری و دفع بکنی و بپردازی به اون کسی که مالک بوده زراع مطلق را، اون زراع طلب شده، اون پارچه طلب شده رو مالک بوده و شما ضامنشی، باید اینو بخری ولو چند مقابل بری تحویلش بدی. نمیتونی بگی دینیست قیمت پارچه هم میتونی 10 تومن 10 تومن بهت میدم، نه برو بخر بیا، برو بخر بیا. الان در این زمان ما خیلی وقت اتفاق میفته، اجناسیست از نوع قیمیات مثلی هم نیست، اما در این حال مماثلش تو بازار پیدا میشه، یا اگر پیدا نمیشه کمیته‌ایه، مثلا تقسیم بنده است، تقسیم بندی شده است، بالاخره چی مال منو تلف کرده، من میگم من همین جنسو میخوام، همین جنس خودمون میخوام، برو بگر هر جور پیدا کن به من چی. خب نتیجتا اون ناچار میشه ضامن بره چند مقابل قیمت بده، اما وقتی به دست من میده قیمت تو جیب اون فروشنده رفته، به دست من که میرسه همون مماثل اون عین و اون قیمت برگشته من که بیشتر که نشده که بل آقا اون رو اصل بود. حالا میخواییم مقتضای این آیه رو حساب بکنیم، نتیجهش این میشه که در اینجا بتونه الزام بکنه ضامن را که بره مماثل این رو تهیه کنه ولو با قیمتهای بیشتر، و حال این که ما ان القائل بقیمیت ثوب لا یقول به، کسانی که فقهایی که میگن ثوب پارچه از قیمیاته، میگن نه از اول ضامن قیمت پولش هر چقدر بوده قیمتش رو باید بپردازه، لازم هم نیست بره مماثلش رو گیر بیاره. این یک مورد نقض. مثال دیگر از همین قبیل، و کذا لو اتلف علیه عبدا و له فی ذمه المالک به سبب القرض او سلم عبد موصوف به صفات طالب. مثالی که زده شیخ خونه، مثال چپندر قیچی دور سرگرد، رفتم از یه کسی با یه کسی معامله کردم، بهش بدهکار شدم، یک عبد بهش بدهکار شدم. چجوری که میشه عبد بهش بدهکار بشن؟ بهش فروختم یک عبدی را به عنوان سلم پیش فروش، گفتم یک عبد حبشی 25 ساله با این قرض، با این وضع، با این خصوصیات به میفروشم که شبیه تحویلت بدم. این معامله درسته یا درست نیست؟ در جای خودش گفته شده درسته، البته باید صفات رو دقیقاً ذکر بکنه تا به اصطلاح قراری نباشه، به صورت سلام پولشم گرفت. من شدم به او بدهکار یک عبد. این یه مثال. و یا فرض دیگه، عبدشو قرض کردم، اون آقای عبدی داشت، من یه مدتی احتیاج دارم به یه خدمتکار، رفتم عبد رفیقمو قرض کردم، گفتم این عبد توی من بده قرض و در نتیجه یه وقتی یک عبدی مماثل این تحویلت میدم، 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه عبدی تحویلت میدم به جای این شد قرض یا سلام در ذمه من. الان یک عبد آمد بدهکار به اون آقا. یه جریان دیگه واقع شد، یه عبد دیگه خودم داشتم مشابه همین عبدی که قرض کرده بودم، یا مشابه همین عبدی که به او سلم فروختم، او زد عبد منو کشت، خطا هم زد کشت یا به هر جهت، شد ضامن عبد من. من به او یه عبد بدهکارم، او به من یه عبد بدهکار شد. تصادفا اونی که کشته مشابه با اون عبدیست که من بهش بدهکارم. خب قاعده این بیانی که از آیه استفاده کردیم، فعتدو علیه به مثل فعتدو علیکم، مزماثل اونو ندم بشید، از ذمه من ساقط شد، بدهیم به او از بین رفت. قاعده باید اینطور باشه، نتیجه این بحث باید این بشه، در حالی که فقها این فتوا رو نمیدن، میگن نه تو به او بدهکار یک عبد با صفات خاص، اما عبد از اجناس مثلی نیست، قیمی است، او به شما بدهکار قیمت العبد را، شما به او بدهکاری عین العبد را، ولذا تهاتر نمی کنه. در حالی که عبد درسته از قیمیات به اصطلاح فقها نیست، از مثلیات نیست و قیمی جون، ولی در این مورد خاصی که مثال زدیم مثل پیدا کرد. چرا این زمانش منطبق بر مثل نمی شود؟ چرا به این عموم آیه استفاده نمی کنید و استدلال نمی کنید؟ و کذا لو اطلف علیه عبدم، کسی که بر دیگری اطلاق میکنه عبدی را، و لهو فی ذمه المالک به سبب القرض، او السلم عبد موصوف به صفات طالب، فانهم لا يحكمون بالتهاتر القهري، قاعده مماثلت اقتضا میکنه خود به خود تهاتر بشه، جا به جا بشه، در حالی که فقها نمیگن کما یشهد به ملاحظه تو کلماتهم فی بیع عبد من عبدین، در باب بحث بیع عبد من عبدین این بحث رو مطرح کرد. نه ذهب جماعت منهم الشهیدان فی الدروس والمسالک الى جواز رد العین المقترضه اذا کانت قیمیه. بله در باب قرض فقط بعضی یه حرفی زدن، اگر عینی رو قرض کردن و عین از اجناس قیمیست، قاعده اقتضا میکنن زمانش به قیمته، وقتی تلف شد بعدا باید قیمتش رو بدن. اما اگر گفتن خود اون عین موجوده، میتونی در مقام اداء قرضت خود اون عین رو برگردونی، در حالی که برگردوندن خود اون عین اولا خلاف قاعده است، چون زمانش به مثل، به معنی اینکه این عین رو تحویل گرفتی زمانش به قیمت، قیمت اومد در ذمت، عین که در ذمت نیست و عین رو بده کار به اون نیستی و او از تو عین طلبکار نیست، قیمت طلبکار میشه در مثل قیمیدا. اما گفتن میتونی عین رو پس بدی و اونم ناچار عین رو قبول بکنه. این اندازه این فتوا مطابق با مماثلت آیه است، چون برگردوندن خود عین مماثلتش بیشتره. نه ذهب جماعتون من هم الشهیدان در دروس و مسالک به جواز رد عین مقترضه اذا کانت قیمیه، ولو این که قیمی بوده باشه. خب اینو بگیم با آیه عمل کردن یا نه؟ اینجا هم ولو مشابه با آیه است، مطابق با آیه است، اما نه از نظر عمل به مماثل، مثلشو نخواستن دیگر. خود عین اگر موجود باشه، نفس اون عینی که قرض کردی، عرفان وقتی عین رو بدی اداء القرض صدق میکنه. اما اگر همین عین تلف شده بود، عین اینو داشتی، مماثل مشابه کاملشو داشتی، نمیتونه او لازم نیست بگیره، اون میگه من قیمت میخوام، لازم نیست عین رو بگیره. لکن نه لعله من جهت صدق اداء القرض به اداء العین، لا من جهت زمان القیمیه بالمثل، ولذت تفقید علا عدم وجوب قبول غیرها و امکان مماثلا لها من جمیع الجهات، ولذا این مماثل این را اگه داشته باشه اون شخص لازم نیست قبول بکنه، فقط در مورد خود عین گفتن. تا به حال دو تا مورد پیدا کردیم و طرح کردیم که عمل به آیه مطابق با قول مشهور در نمیاد. این و اما عطف به اما است که اول کار خوندیم، در مواردی که جنس قیمی است اما مثل پیدا می شود، مقتضای آیه این است که مثل لازم باشه بده، در حالی که فقها میگن قیمی است. در مواردی که نه، جنس قیمی است و مثل هم پیدا نمی شود، باز مقتضای آیه با فتوای مشهور تفاوت میکنه ان شاء الله.